ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. امیدوارم که از برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه لذت برده باشید، به ویژه این آخرین ترانه که ترانه ماندگاری بود از ویگن. این برنامه‌ای که الان شروع شده اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا، مدتش هست نیم ساعت و توش پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از این که بهتون بگم که قراره توی این نیم ساعت چه گزارشایی رو با هم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم مهتاب وحیدی را در همکنون در استودیو در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. مهتاب.
متشکرم کیوان. با سلام به شما شنونده گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس آنچه پیروزی حماس در برابر اسرائیل توصیف کرد را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسماعیل هنیه هم از ایران به خاطر حمایت از حماس تشکر کرد. تشکر اسماعیل هنیه از ایران چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که تهران فرستادن کمک‌های نظامی به غزه را تایید کرده بود. ترکیه اعلام کرد ایران با پولی که از آنکارا بابت فروش گاز دریافت می‌کند طلا خریداری کرده و آن را به ایران منتقل می‌سازد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه گفته که ترکیه برای خرید گاز از ایران به این کشور لیره ترک پرداخت می‌کند و از آنجا که به گفته او ارزش لیره برای خرید کالا از بازار جهانی محدود است، ایران با این پول از ترکیه طلا خریداری می‌کند. درگیری بین جوانان معترض مصری با پلیس این کشور در میدان تحریر قاهره روز شنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تظاهرات از 3 روز پیش در شهرهای قاهره، اسکندریه، پورت سعید و سوئز و در پی فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای افزایش اختیاراتش آغاز شد. به نوشته این خبرگزاری روز جمعه دست کم 300 تن در تظاهرات قاهره زخمی شدند. هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست کشور سوئیس را بهترین کشور برای به دنیا آمدن دانست. این هفته‌نامه در جدولی که نام 80 کشور در آن به چشم می‌خورد، نام ایران را در جایگاه 58 قرار داده است. پس از سوئیس، کشورهای استرالیا، نروژ، سوئد، دانمارک و سنگاپور در جدول بهترین کشورها برای به دنیا آمدن قرار دارند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که حقوق 3 تا 4 ماه 30,000 بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، صدها تن از این بازنشستگان و خانواده‌هایشان در روزهای اخیر در اعتراض به این وضعیت در مقابل کانون صنفی بازنشستگان ذوب‌آهن در اصفهان تجمع کردند. هزاران دانشجو و معلم ایتالیایی روز شنبه در مرکز شهر روم پایتخت این کشور در اعتراض به کاهش بودجه آموزش توسط دولت راستگرای ایتالیا تظاهرات کردند. این تظاهرات از حمایت اتحادیه‌های کارگری ایتالیا برخوردار شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه وارد شهر استانبول در ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این سفر شرکت در مراسم عزاداری شیعیان به مناسبت ماه محرم و همچنین مذاکره با مقام‌های ترکیه درباره مسائل مهم منطقه است. وی پیشتر به سوریه و لبنان رفته و با مقام‌های این دو کشور درباره رویدادهای مهم منطقه خاورمیانه مذاکره کرده بود. بریتانیا روز شنبه ابراز امیدواری کرد که کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در اوایل سال آینده میلادی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، این کنفرانس که قرار بود ماه آینده در فنلاند برگزار شود، لغو شد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این مورد گفته بود کشورهای منطقه نتوانستند بر سر شرایط مورد قبول برای برگزاری کنفرانس به توافق برسند. امیر مهدی‌زاده ملی‌پوش وزن 60 کیلوگرم کاراته ایران در مسابقات قهرمانی جهان پاریس با پیروزی بر حریف برزیلی خود به مدال طلا دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حریف برزیلی آقای مهدی‌زاده دارنده مدال طلا و برنز جهان در سال‌های 2010 و 2008 بود است. کاراتکار ایرانی پیش از این حریفان خود از کشورهای ازبکستان، مالزی، کلمبیا، ترکیه و صربستان را شکست داد.
ممنونم. تا سرین خبرها رو با هم شنیدیم و اما گزارش هایی که در 25 دقیقه آینده اگر شنونده رادیو فردا باشید میتونید اونها رو بشنوید. بحران سیاسی در مصر عمیق‌تر می‌شود. قضات مصری می‌گویند دستگاه قضایی این کشور تاکنون هیچگاه چنین ضعیف نشده. در ارتباط زنده با خبرنگار رادیو فردا در منطقه از تحولات مصر خواهیم شنید. موشک پرانی و درگیری نظامی اسرائیل و غزه به پایان رسید. حالا همه می‌گویند که برنده این درگیری 8 روزه هستند. حقیقت چیست؟
به این گفته ها به اعتقاد من نبایستی چندان اهمیت داد، به خاطر اینکه اینها ارزش نظامی، ارزش سیاسی، دیپلماتیک ندارند.
مناقشه تازه ریشه گرفته از بحران سوریه، موشک های ناتو در مرزهای جنوبی ترکیه، این طرح یک مخالف سرسخت دارد.
Ми можемо просто по наклонной плоскости покатиться, создавая ловушки сами себе и своим обещаниям.
با چنین اقدامی ما در سراشیبی قرار میگیریم.
روسیه از این موشک ها احساس خطر کرده، اما اصولا چه کاری از دستش برمیآید؟
فکر میکنم واکنش مسکو در همین حد تذکرهای دیپلماتیک محدود میماند.
روسیه، تحلیلگران برای من از ماجرای موشک‌های خواهند گفت که احتمالاً همین حالا در راه خاورمیانه پرتنش هستند. و آخرین خبرها از پرونده پرمناقشه مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس در زندان‌های ایران. با ما بمانید تا ساعت 10:30 همه اینها را در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. خب از تحولات مصر شروع کنیم. همونطور که در خبرها شنیدید، درگیری‌ها در مصر کماکان ادامه داره و بحران سیاسی در این کشور بعد از اینکه محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور فرمانی رو صادر کرد و بر اختیارات خودش افزود، کماکان ادامه داره و عمیق‌تر شده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در لبنان که تحولات مصر رو از نزدیک دنبال می‌کنه، هم‌اکنون بر روی خط همراه ماست تا برامون از اتفاقات امروز بگه. ایلیا، درود میفرستم به تو. فکر کنم مهمترین اتفاقی که در این زمینه امروز افتاد اعتراض قضات مصری بود که گفتند دستگاه قضایی مصر به مقدار بسیار زیادی استقلال خودش رو از دست داده. درباره جزئیات این خبر میتونی برامون بگی؟
کیوان، درود بر تو، بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، چون همینطور که میدونی فرمانی که محمد مرسی رئیس جمهور مصر صادر کرده، بخش عمدهش متوجه دستگاه قضایی مصر هست و اون رو از خیلی از اختیاراتش باز داشته، از جمله اختیار منحل کردن پارلمان و هیئت تدوین قانون اساسی و حتی انتخاب دادستان رو بر عهده رئیس جمهور گذاشته. به خاطر همین امروز صبح قضات دادگاه عالی مصر بعد از نشستی فوق‌العاده بیانیه صادر کردند و فرمان محمد مرسی رو تجاوز بی‌سابقه به دستگاه قضایی توصیف کردند. اونها گفتن که هم استقلال قوه قضاییه با این فرمان لگدمال شده و هم هیبت اون از میان رفته. اما باشگاه قضات اسکندریه اعلام کرد که تمام قضات این استان فعالیت خودشون رو به حال تعلیق در میارن. محمد عزت اجور رئیس این باشگاه گفته که قضات به کمتر از لغو فرمان مرسی راضی نخواهند شد و توصیه کرده بقیه قضات در استانهای دیگه هم چنین اقدامی به چنین اقدامی دست بزنند.
زمینی که مخالفان سیاسی آقای مرسی هم کماکان گویا به اعتراضاشون دارن ادامه میدن، برنامه‌ریزی‌های تازه‌ای برای تظاهراتی تازه آیا اعلام شده؟
مخالفان آقای مرسی اعلام کردن که روز سه‌شنبه میخوان در میدان تحریر قاهره تجمع بزرگی برگزار کنن، تظاهرات علیه محمد مرسی و فرمان جدیدی که صادر شده. 26 حزب سیاسی هم تحصول نامحدودی رو در میدان التحریر شروع کردن، از هوادارشون خواستن به سمت میدان برن و همچنین کمیته با حضور عموسا، همدین صباحی و محمد البرادی، سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری سابق مصر تشکیل شده برای برنامه ریزی برای گامهای بعدی در مخالفت با فرمان مرسی. اما در مقابل گروه اخوان المسلمین دعوت کرده از هوادارانش در همون روز سه‌شنبه که مخالفان میخوان تجمع کنند در میدان التحریر، در میدان عابدین قاهره تجمع کنند و از آقای مرسی اعلام حمایت کنند.
خب همه این خبرهایی که تو برامون مرور کردی نشانه‌هایی از این هستند که بحران سیاسی در مصر عمیق و عمیق‌تر میشه. آیا هیچ خبری هم منتشر شده مبنی بر اینکه میانجیگری بخواد بشه که این بحران به نوعی به حال حل بشه در نهایت، کسی عقب نشینی بکنه شاید؟
بعضی از شخصیت‌های وابسته به احزاب مختلف و همچنین شخصیت‌های مستقل امشب میخوان جلسه پشت درهای بسته تشکیل بدن. هدف از این جلسه بستر خروج، راه‌های خروج مصر از بحران هست. میخوان به طرحی مورد توافق هم مخالفان فرمان مرسی هم موافقانش تهیه کنن. میخوان به همچین طرحی دست پیدا کنن. توی این جلسه قرار است نمایندگانی هم از اخوان مسلمین، هم از سلیفا، هم از شخصیت‌های مستقل مخالف مبارک و دیگر احزاب حضور داشته باشند. حالا مشخص است که این جلسه چه نتایجی در بر خواهد داشت، باید منتظر باشیم.
ممنونم ایلیا. صدای ایلیا جزائری رو میشنیدیم، خبرنگار رادیو فردا در شهر بیروت.
این صدای رادیو فردا است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از پیروزی حماس بر اسرائیل در جنگ 8 روزه سخن می‌گویند. محمود احمدی نژاد در تماسی تلفنی با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و نخست وزیر دولت برکنار شده نوار غزه، آنچرا پیروزی بزرگ خوانده به او تبریک گفته است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که روز شنبه در استانبول به سر می‌برد، در سخنرانی خود برای شیعیان ترکیه گفت که اسرائیل شکست سنگینی خورده است. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد واقعیت آنچه در جنگ 8 روزه در غزه روی داد همان گونه است که مقام‌های ایرانی می‌گویند؟ پاسخ هوشنگ حسنیاری:
به این گفته‌ها به اعتقاد من نبایستی چندان اهمیت داد، به خاطر اینکه اینها ارزش نظامی، ارزش سیاسی، دیپلماتیک ندارند، بس صرفاً یک سری شعارها هستند برای توجیه و به خصوص در این مورد اخیر توجیهی است برای پوشاندن خلافی که فلسطینی‌ها انجام دادند و به تبع اسرائیلی‌ها هم که همواره در پی این بودند که به فلسطینی‌ها به طور کلی، به حماس و گروه‌های نظیر اون در نوار غزه ضربات شدید وارد بکنند. به اعتقاد من در این که باعث این مسئله رو قرار داد، وگرنه پیروزی به چه معنایی است و شکست به چه معنایی دیگه؟
به لحاظ نظامی چگونه می شود ارزیابی کرد دستاوردهای دو طرف رو در این 8 روز؟
این اگر نگاه بکنیم از طرف اسرائیلی ها، میبینیم که با بکارگیری موشک فجر 5 توسط فلسطینی ها، شهر تل آویو برای اولین بار زیر موشک یک گروه فلسطینی قرار میگیره. در این حمله دیوار روانی که اسرائیلی ها به دور خود کشیده بودند و شهرهای عمده نظیر تل آویو رو مصون از هر گونه حمله فلسطینی ها میدیدن، این دیوار به نظر من شکسته شد. اگر که فلسطینی ها تاکید بکنن بر این به عنوان پیروزی، خب میشه گفت که به واقع یک هشدار بسیار جدی است برای اسرائیلی ها. اسرائیلی ها خب با بکارگیری این گنبد آهنین، سیستم ضد هوایی که در اختیار داشتند، نشون دادن که با تحولات منطقه، حزب الله در شمال و فلسطینی های غزه در جنوب، با این تحولات به طور خیلی جدی همراهی میکنند و توان خود رو بالا میبرند. به همین خاطر که از صدها راکتی که فلسطینی ها شلیک کردند، تنها یکی دو مورد جاهای حساس جمعیتی اسرائیل اصابت کرد. از طرفی در نوار غزه خب به لحاظ برتری غیر قابل انکار هوایی اسرائیل که مهمترین و قویترین نیروی نظامی رو در منطقه خاورمیانه داره و یکی از قدرت‌های نظامی بزرگ دنیاست، انتظاری جز این نمی‌رفت که بتونه کاری رو که انجام دادن از نظر نظامی انجام بده، یعنی اینکه از بین بردن بسیاری از مراکز دولتی گروه حماس در غزه، از بین بردن انبار مهمات اینها و مسائل دیگری از این قبیل.
خب پیگیری تلاش‌های بین‌المللی برای آتش بس و پذیرفته شدن اون رو در نهایت از سوی دو طرف چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من هر دو به این نتیجه رسیده بودند که بایستی به این وضعیت خاتمه داد. گویی این که در اسرائیل افکار عمومی نشون میداد که ظاهرا اکثریت قاطع مردم نزدیک 90% موافق این هستند که نتانیاهو و دولت اسرائیل ادامه بده به بمباران نوار غزه، ولی چیزی که مهم بوده همون به گفته شما فشارهای بین المللی بوده بر اسرائیل از یک طرف و فشارهای عربی به خصوص مصری بر حماس و جهاد اسلامی از طرف دیگه، که در نهایت اینها رو وادار کرد به پذیرش آتش بس. و در این وسط خب نقش عمده از آن آمریکایی ها بود که هم بر اسرائیل و هم بر دولت مصر فشار آوردند که به طور فعالتری با این مسئله برخورد بکنن. منتها سوال عمده این خواهد بود که آیا از حالا تا بحران بعدی تحول جدی در روند صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها به وجود خواهد اومد یا نه. نظر من بر این هست که این وسط وظیفه جامعه جهانی پررنگتر میشه، هم کشورهای منطقه به خصوص مصر، ترکیه، عربستان و هم کشورهای غربی، آمریکا و اروپایی ها، که اینها از وضعیتی که پیش اومده استفاده بکنن و بتونن طرفین رو مجبور بکنن که از خصومت های نظامی دست بردارن و در نهایت اسرائیل رو موظف بکنن که از سرزمین اشغالی کرانه غربی رود اردن خارج بشه و دولتی در مجموعه غزه و کرانه غربی به وجود بیاد که اون هم با کارشکنی های متعددی که هم از جانب راستگرایان افراطی در اسرائیل و هم گروه های زیادی در میان فلسطینی ها و همچنین بعضی از کشورهای منطقه خیلی در دسترس نخواهد بود.
نظرات هوشنگ اسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا رو در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی با هم شنیدیم و بد نیست در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا را درباره بحران غزه بشنویم.
می‌خواستم در جواب اون خانم که میگفتن اسرائیل هم حق داره شهروندش دفاع کنه، باید به خدمتتون بگم اگر حماس مجهز به این راکت ها نبود همچنان اسرائیل به حمله ادامه میداد. و یادمون باشه که 10 سال پیش و 5 سال پیش که اصلا این راکت ها دست حماس نبود، اسرائیل به راحتی کودکان و زنان فلسطینی رو مورد حمله قرار میداد. بنابراین هیچ حد و مرزی اسرائیل برای این وضعیت نمیدونست. اگه حماس امروز این قدرت رو داره، ما خیلی ستایش میکنیم و امیدواریم که همچنان بتونه مقاومت بکنه در مقابل اسرائیل.
خواستم راجع به مسئله موشک‌ها یکم صحبت کنم. من فکر میکنم که ما اکثر مخلوقات که این ادعا داریم حاضر میشیم خیلی حرف هم دیگر رو بکشیم بدون اینکه این ناراحت بشیم، مثلا چون این موشک داره میره رو بچه چه کاری آخه؟ سهراب سپهری چی میگه؟ من ندیدم سیمه بر را با هم دشمن، من ندیدم بیدی سایش را بفروشد بزنیم، رایگان میداشد نارون شاخه خود را بکنه، هر کجا برگی هست شور من دیدی میشه کفن روحش شاد باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ممنون تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزهای جنوبی این کشور باعث اختلاف جدید در مناسبات روسیه و ناتو شده است. دیپلمات‌های روس این طرح را زمینه‌ساز تعمیق بحران و افزایش ریسک درگیری‌های مسلحانه در منطقه دانستند. در واکنش، دبیر کل ناتو نگرانی‌های مسکو را بی‌اساس خوانده و نخست وزیر ترکیه صراحتاً اعلام کرده که امور دفاعی این کشور ربطی به مسکو ندارد. اما موضع روسیه طرفدار هم داشته. سوریه و ایران نیز با استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه مخالفند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
روسیه، سوریه و ایران درباره درخواست ترکیه از ناتو برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزهای جنوبی این کشور ابراز نگرانی کردند. جمعه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی گفتگوی تلفنی با آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، به او گوش زد کرد که طرح افزایش ظرفیت نظامی در منطقه ای که همکنون با مناقشه‌های متعدد دست به گریبان است، پیامدهای غیر قابل پیش بینی دارد. لاوروف پیشتر نیز در این باره گفته بود:
ما можем просто по наклонной плоскости покатиться, создавая ловушки сами себе и своим обещаниям.
با چنین اقدامی ما در سراشیبی قرار می‌گیریم و برای وعده هایی که نسبت به حل سیاسی بحران موجود داده ایم مانع ایجاد می کنیم. انباشت سلاح در منطقه ریسک را افزایش می دهد و کسانی را که می خواهند عامل نظامی خارجی را به کار گیرند وسوسه می کند تا از این سلاح ها بهره بگیرند. ما امیدواریم که قضیه به اینجا کشیده نشود و تمام بازیکنان بین المللی با مسئولیت به اوضاع منطقه رسیدگی کنند.
پنجشنبه نیز وزارت امور خارجه روسیه رسماً نسبت به استقرار سامانه‌های موشکی ناتو در مرز ترکیه سوریه هشدار داده بود. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی این وزارتخانه این اقدام را نگران کننده و خلاف تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد ثبات و آغاز گفتگو میان طرفین درگیری در سوریه دانست. در پی روسیه، ایران نیز اقدام احتمالی ناتو در ترکیه را مغایر به تلاش‌ها برای حل بحران سوریه خواند. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جمعه گفت این موضوع نه تنها کمک به حل مسئله سوریه نمی‌کند، بلکه موجب پیچیده‌تر شدن مسائل هم خواهد شد. سوریه نیز جمعه درخواست ترکیه از ناتو را محکوم کرد و آن را تحریک کننده دانست. ولادیسلاو شوریگین، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید بعید است این مخالفت ها باعث تجدید نظر در تصمیم ناتو شود.
این اقدام ترکیه واقعا تحریک‌آمیز است و روسیه اگر می‌خواست می‌توانست مقابله به مثل کند، مثلا ناوهای خود را در مدیترانه مستقر کند، زیرا به غیر از پیچیدگی بیشتر در سوریه که احتمالاً باید منتظر ایجاد منطقه پرواز ممنوع باشد، این مسئله مربوط به امنیت روسیه نیز هست. این اقدام به احتمال زیاد گام نخست برای توسعه سپر دفاع ضد موشکی آمریکا است، اما بعید می‌دانم روسیه اراده سیاسی برای مخالفت سرسختانه‌تر با این تحولات را داشته باشد. فکر می‌کنم واکنش مسکو در همین حد تذکرهای دیپلماتیک محدود می‌ماند.
چهارشنبه گذشته ترکیه از ناتو خواست از بیم سرایت جنگ داخلی سوریه موشک‌های پاتریوت در مرزهای جنوبی این کشور مستقر شود. ناتو اعلام کرد این درخواست را در دست بررسی دارد و هر آنچه برای دفاع از متحدش لازم باشد انجام می دهد. وزیر امور خارجه ترکیه نیز با تأکید بر اینکه این سامانه ها صرفاً دفاعی است اعلام کرد هیچ کشوری از جمله روسیه نباید درباره این موضوع ابراز نگرانی کند. نخست وزیر ترکیه نیز اظهارات مقام های مسکو را مداخله جویانه خواند و تشریح کرد روسیه سخت در اشتباه است که مسئله امنیت داخلی ترکیه را مسئله خود میپندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه از قول یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در زندان جان خود را از دست داده در گزارشی نوشته مأموران امنیتی چند روز پس از دفن آقای بهشتی از خانواده او رضایت اجباری گرفتند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی نوشته که مادر ستار بهشتی را به دفترخانه‌ای برده و از او رضایت کتبی گرفتند و می‌خواهند با این کار بازجویان و مأموران را از مجازات رهایی بخشند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، هم در گفتگو با این نهاد حقوق بشری گفته که خودش و خانواده‌اش از سوی مأموران تحت فشار قرار گرفتند تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند. او همچنین بار دیگر تأکید کرده که پسرش در زندان کشته شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره میگوید
بنابر اطلاعات دقیق و موثقی که ما کسب کردیم، مأمورین قوه قضاییه فقط چند روز پس از اینکه مرگ ستار بهشتی علنی میشه، خانواده اون رو احضار میکنن و از اعضای خانواده به طور اجباری در این ملاقات رضایت اجباری میگیرن تا اینکه سعی بشه پرونده تعقیب و تفحص در مورد مأمورانی که در این زمینه مسئولیت دارند بسته بشه و این نگرانی بسیاری به وجود میاره که عزم جدی برای پیگیری مرگ ستار بهشتی و مجازات مسئولین اون انجام نشه.
مرگ ستار بهشتی در زندان بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشت و چند نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق در مورد علت مرگ این وبلاگ نویس شدند. به دنبال این درخواست‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره واکنش‌ها و اظهاراتی داشتند، از جمله دادستانی تهران که دوم آذر ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق نظر پزشکی قانونی علت قطعی مرگ از لحاظ پزشکی مقدور نیست، اما محتمل ترین گزینه می‌تواند پدیده شوک ناشی از ضربه به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. این بیانیه در حالی منتشر شده که یک هفته پیش سخنگوی قوه قضاییه گفته بود بر 5 جای بدن آقای بهشتی اثر کبودی و ضرب و جرح دیده شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر میگوید با توجه به این اظهارات و شواهد موجود، تنها عنوان حقوقی این مرگ قتل بر اثر شکنجه است.
مسلم این است که ستار بهشتی در طول بازداشت شکنجه شده. سعی کردند با یک مصاحبه با رئیس پزشکی قانونی بگویند که نه، علت مرگ عارضه قلبی بوده، که اون اظهارات هم هیچ اثری نداره، برای اینکه رئیس پزشکی قانونی در این پرونده هیچ نقش و هیچ سمتی نداره. پزشکی قانونی اون پزشکی است که جسد رو معاینه میکنه و گواهی نخست رو صادر میکنه. و خب با توجه به ابعادی که این پرونده پیدا کرد در رسانه‌های خبری، چه در داخل، چه از نظر بین‌المللی، بالاخره در حال حاضر دادستانی تهران به اینجا رسیده که میگویند مرگ ممکن است بر اثر فشار، حالا یا فشارهای جسمانی یا فشارهای روانی وارد شده باشه، ولی این فشارهای جسمی و روانی تعریف دیگری غیر از شکنجه نداره. بنابراین ممکنه بر اثر اون ضربه ها ستار بهشتی دچار خونریزی داخلی شده و بر اثر عدم رسیدگی فوت کرده، مشابه مورد زهرا کاظمی است. ممکنه که انقدر زیر فشار بوده که دچار ایست قلبی شده یا دچار سکته مغزی شده. اون چیزی که مسلم است از نظر حقوقی، عنوان دیگری غیر از قتل ناشی از شکنجه این جنایت نداره و نمیتونن این رو مغلوب بکنن، ببرن مثلا روی این که بدرفتاری ماموران یا تخلف ماموران و اینجور مسائل. عنوان قتل ناشی از شکنجه است بلاغه.
ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که پلیس سایبری ایران فتا روز 9 آبان ماه او را بازداشت کرد و در نهایت 5 روز بعد در زندان درگذشت. گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین گفتند زمانی که ستار بهشتی از بازداشتگاه پلیس فتا به اوین منتقل شده، آثار شکنجه را بر بدن او دیدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم و بی معطلی از پرونده وبلاگ نویسی که در زندان درگذشت به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی میریم که در زندان همین حالا زنده است، با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چند هفته‌ای پس از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدش در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به زندان فراخوانده شد. یاشار دارالشفا فارغ التحصیل رشته برنامه‌ریزی اجتماعی و از فعالان دانشجویی سابق است. آقای دارالشفا دبیر سابق تشکل اسلامی دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه بین‌المللی قزوین است. او برای نخستین بار در 13 آبان ماه سال 88 پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال بازداشت شد. آن بازداشت برای یاشار دارالشفا 20 روزی طول کشید. بازداشت دوم این دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی اجتماعی به بهمن ماه سال 88 باز می‌گردد که او همراه با 7 عضو خانواده دارالشفا، از جمله عمویش که از فعالان حقوق کارگران است، زن عمو و 2 دختر عمویش بازداشت شدند و این بار 40 روزی را در اوین گذراندند. آقای دارالشفا در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رئیس جمهوری اسلامی ایران محاکمه شد. او در آن دادگاه به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال و نیم حبس تعزیری تغییر یافت. اما اجرای حکم 66 ماه زندان یاشار دارالشفا تا بهمن ماه سال 89 به تأخیر افتاد. او تا بهمن ماه سال 89 بلا تکلیف بود. زمانی که خود را برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کرد، مسئولان زندان از پذیرفتنش سر باز زدند. یاشار دارالشفا که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بود، 1.5 سال پس از صدور حکم محکومیتش توانست از پایان نامه خود دفاع کند و فقط چند هفته پس از پایان تحصیلاتش در آبان ماه سال 91 برای اجرای حکم حبسش به زندان فراخوانده شد. یاشار دارالشفا از جمله زندانیانی است که در آبان ماه و پس از مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی با امضای نامه ای شهادت دادند که او را پیش از مرگش در بند 350 زندان اوین دیدند که زخمی و شکنجه شده بوده و به نوشته آنها از جهنم به روی زمین آمده بود.
ملاقات آرش حسنیان نقطه پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا بود. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.